بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداها، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له وعلى ذلك. بحث در فرمایش شیخ اعظم علی الله مقامه بود که ایشون عبارتشون رو ابتداعا عرض بکنم: هذا کلو ان ارید به الضرر، ان ارید بهی العقاب، بهی یعنی از ضرر، بر اون قاعده دفع ضرر محتمل. و ان ارید بهی مزرتون اخرى غیر العقاب التي لا يتوقف ترتبها على العلم. خب عقاب البته گفتیم مترتب بر علم است، عقاب بلا بیان قبیح، ولی مزرت های غیر عقابی اونا دائر مدار علم نیست. حالا چه ضرر به معنای نقص در مال و جان و ارز و امثال اینها، و چه به معنای مفسده، اینا دائر مدار علم اشخاص نیستن. کسی یک مایه رو خیال میکند آب است، مینوشد، واقعا سمه، خب ضررش رو بهش میرسونه، حالا چه بداند چه نداند. و یا اینکه رباخاری میکنه، خیال میکنه که این ربا نیست، اون ضررهای اجتماعی که داره، مفاسد اجتماعی که بر ربا مترتب میشود، اقتصاد رو خراب میکنه مثلا، حالا چه بداند و چه نداند. الا ان الشبهه، فرموده بله، فهو و ان کان محتملا، مزرت غیر عقابی اگرچه محتمل است، لا یرتفع احتماله به قبح العقاب بلا بیان، الا ان الشبهه من هذه الجهه موضوعیه، لا یجب الاحتیاط فیها به اعتراف الاخباریین، فلو ثبت وجوب دفع الضرر المحتمله لکان هازا مشترک الورود، فلابد علا کل القولین، اما من منع وجوب الدفع و اما من دعوا ترخیص الشارع و اذنهی فی ما شک فی کونهی من مصادیق الضرر، و سیجیع و توضیحه فی شبهت الموضوعیه انشاء الله تعالی. خب این عبارت شیخ اعظم رضوان الله علیه ابتداعاً یه مقداری نامناسب به ذهن میاد به حسب ظاهر امرش. چرا؟ چون مصحب به کلام چیه؟ مصحب به کلام این است که قاعده دفع ضرر محتمل رو داره ایشون بحث میفرماید. خب نسبت به قاعده دفع ضرر محتمل که شبه موضوعیه نیست، که ایشون میفرماید شبه موضوعیه است، احتمال ضرر محتمل واقعا وجود داره، علم داریم به اینکه اینجا محتمل از ضرر وجود داشته باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه احکام بالاخره یکی از مناشئش اضرار شخصی است، و ممکن است که این شی الان ضرر شخصی داشته باشه، حرام باشه. مثلا مثال بارها زدیم، فرض کنین موبایل. خب الان دلیلی در کتاب و سنت بر حرمت موبایل نداریم، ولی فقیه احتمال میده که یک ضرر جانی برای انسان، ضرر نقص عضوی برای انسان داشته باشه و شارع شاید بر اساس این حرام کرده باشه، پس احتمال همچین ضرری وجود داره. و هاکذا سایر خیلی اشیایی که در الان وجود داره و ما دلیلی بر حرمتش نداریم، احتمال ضرر وجدانن میدیم. پس این که شیخ فرمونده اینجا شبه موضوعیه هست، این به حسب ظاهر امر سازگار نیست. بله؟ موضوعی هست؟ نه، چون ضرر محتمل موضوع قاعده است. از ضرر محتمل که موضوع قاعده است که علم به وجودش داریم، چون وجدانن مراجعه میکنیم اینو احتمال ضرر داریم میدیم. و هاکذا این که بعد فرموده است که فلو ثبت وجوب و دفع الضرر المحتمله، این عبارت فلو ثبت وجوب و دفع المضره المحتمله لکان هذا مشترک الورود، هم اخباری و هم اصولی. فلا بد علی کل القولین، اما من منع وجوب الدفع و اما من دعوا ترخیص الشرع. با اینکه مقسم رو این قرار دادیم که ثبت وجوب دفع مضره محتمله، دیگه بعد بگیم باید چیکار کنیم، در مقام جواب بیایم دفع کنیم بگیم نه این واجب نیست، این با مقسم رو این قرار دادن سازگار نیست. خب این حالا ظاهر عبارتی همچی مشکله ای رو داره، ولیکن کلمات بزرگان مثل شیخ اعظم و اینا که اینا بار اول هم دارن می نویسن و کتاب درسی هم ننوشته ایشون، در بحثای خارجشون هست که تدوین فرمودن، احتیاج داره به این که یه تأویل و توضیحی بدیم و به این شکل حالا عرض میکنه. به این که شیخ اعظم قدس سر رو فرمایشش اینه که تارتن ما از باب این که دفع ضرر لازم است میخواییم پیش بیان، دفع ضرر، ضررهای غیر عقوبتی، همین ضرر مالی و جانی و ارضی و امثال اینها، به مفسده فعلا کار نداریم، اون بعدن بحثش خواهد بود. یه وقت از باب دفع ضرر میخوایم پیش بیایم، یه وقت نه، از باب این که عقل میگه ضرر محتمل واجب و ضرر محتمل چگونه از حکمش. اگر از باب دفع ضرر بخوایم پیش بیایم که بله عقل حکم میکنه که ضرر رو باید دفع کرد، اگر از این راه پیش بیان، این اشکالش اینه که این شبهه موضوعی است. یعنی اونی که لازم الدفع است از ضرر واقعی است. این عقل مثلا این حکمو میکنه که ضرر واقعی واجب الدفع، لازم الدفع. اما ما در شبهات حکمیه علم به وجود ضرر که نداریم، احتمال میدیم ضرر باشه. پس میشه شبهه، شبهه چی؟ شبهه موضوعیه میشود. این که فرموده این شبهه موضوعیه است، درسته بر اساس تنظیم بحث جاش نبود این عبارت گفته بشه، اما مقصود ایشون اینه که ولی آقا موضوع قاعده ضرر باشه، دفع خود ضرر. اگر ملاک بحث رو دفع خود ضرر بگیریم، اشکال اینه که در این موارد شبهه موضوعیه. و اگر بخوایم بگیم که نه از باب خود ضرر نمیایم، ادعا کسی بخواد بکنه به این که دفع ضرر محتمل واجب است، اون وقت البته این اشکالی است که هم اخباری باید جوابشو بده هم اصولی جوابشو بده. حالا یا جواب به این است که این قاعده رو انکار کنیم، بگیم نه حرف درستی نیست، دفع ضرر محتمل این جور ضررها رفعش عقل نمیگه لازمه، نمیگه واجب. یا اگر قبول بکنیم قاعده را، اون وقت جواب بدیم به چی؟ به این که در شبهات موضوعیه شارع آمده چه فرموده؟ شارع رو ترخیص داده. از این ترخیص شرع کشف میکنیم که معلوم میشه یا ضرری وجود نداره فلزا اومده اجازه داده، و یا اگر وجود دارد او رو تدارک فرموده، و یا اگر تدارکم نفرموده مزاحم اقوا داشته به خاطر مصلحت اقوا، خب گفته باشه این ضررها رو اینا رو فدای او کرده و اون تحفظن بر اون مصلحت اقوا فرموده است. پس بنابراین باید یکی از این راه ها رو دیگه بریم. این فرمایش شیخ اعظم، چون اخباری هم میگه در شبهات موضوعیت احتیاط لازم نیست، اخباری هم میگه احتیاط واجب نیست، اصولی هم میگه احتیاط واجب نیست.
موضوعیه نمیشه اگه ما موضوع احتمال ضرر قرار بدیم، میگه ما
نه دیگه وقت بنابر دوم نشوبه موضوعیه نیست دیگه، شوبه موضوعیه بنابر تقدیر اول است، بنابر تقدیر اول است. بنابر تقدیر ثانی که حالا بیم بگیم نه، میخوایم بگیم یه قاعده ای ما داریم میگه دفع ضرر محتمل لازم است، درست؟ چرا اخباری و اصول هر دو چون در شبهات موضوعیه دارن میگن چی؟ نه نه دیگه اینجا شبه موضوعیه نیست، درسته، ولی اینجا میگیم شعاره اومده چه کار کرده؟ ترخیص داده در این مواردی که ما فرض کنیم نمیدونیم این آب است یا سم است، درست؟ ترخیص داده. نمیدونیم پاک است یا نجس است، ترخیص داده. خب ممکنه که ضرر داشته باشه که، درست؟ میگه اینجا باید قاعده رو انکار کنیم دیگه، شبه موضوعی قاعده نیست، قاعده رو انکار کنیم، بگیم مثلا قاعده دفع ضرر محتمل وجود نداره، یا اگر انکار نمی کنیم قاعده رو میگیم از باب ترخیص شرع میفهمیم اینجا یه مبرری وجود داره. مبرر چیه؟ یا به این است که شعاره به اون اطلاع بالایی که داره میدونه اینا ما بی خود احتمال میدیم، احتمال ضرر نداره، یا این که نه میداند ضرر داره ولی اون ضررها چیه؟ مجبور است، و یا این که اگرم مجبور نیست مزاحم اقوا داره، عقل در جایی که یک ضرری باشه یه مزاحم اقوایی باشه میگه چی؟ میگه که اونو مقدم بدار. مثل اینکه کسی فرض کنید که مشکل دیابت پیدا کرده که این سرایت میکنه به قلبش، راهی جز این نداره که قطع کنن مثلا اون عضو را. خب درسته این نقصه، اما عقل میگه بله مزاحم اقوا پیدا کرده، پس بنابراین اشکالی نداره که اینجا بله در کجا؟ در شبهات نه، در شبهات موضوعیه که تحریم این چنینه، شبهات موضوعیه احکام محرمه و واجب هم همینجور، اونا هم که در واجبات که میگن، در شبهات موضوعیه تحریمی هم اونا میگن، هر دو جاش داریم، در شبهات موضوعیه چه وجوبیش چه تحریمیش اخباری هم میگوید براءت داریم. اونا نه، بله اشکال نداره، خیلی خوب، حالا اونو جوابای دیگه بهشون بدیم. این به خدمت شما عرض شود که فرمایش شیخ اعظم مرحوم محقق خراسانی و محقق یزدی قدس سره ما اینجا مناقشه فرمودن در کلام شیخ اعظم. مناقشه اولی که این دو بزرگوار دارن اینه که این که شما اسم اینا رو گذاشتید شبهات موضوعیه، این تمام نیست، چون ملاک شبهه موضوعیه این است که رافع شک امور خارجی است، این شبهات موضوعیه میشه. اما در جایی که رافع شک لیس الا الشارع، این شبهه موضوعیه نیست، این شبهه حکمیه است. و در ما نحن فی این که در شبهات حکمیه تحریمیه یا وجوبیه ما نمیدونیم ضرری وجود دارد یا ندارد، راهی برای کشف این مطلب نداریم جز مراجعه به شارع. شارع است که در این موارد البته با جعل احکام میتونه انن به ما بفهماند که اینجا ضرر وجود دارد یا ضرر وجود ندارد. پس بنابراین چون مرجع باز شارع هست، بنابراین شبهه میشه شبهه حکمیه. آیا آخوند فرموده است که فیه من اکون شبهه من مثل هذه الجهه موضوعیه از الملاک و فیها، یعنی ملاک در شبهات موضوعیه چیه؟ ما کان المرجع و فیها غیر الشارع من الممیزات الخارجیه. هر جا مرجع غیر شارع باشه از تمیز دهندگان خارجی فحص میکنیم، چه میکنیم، از این میپرسیم و از اون میپرسیم، اون میشه شبهه موضوعی. رفع اشتباه ممیزات داره میگه دیگه، ممیزات یعنی چیزایی که روشن میکنه، تمییز میده که اینجوری هست یا اینجوری نیست. مثلا شک داریم این مایه آب است، یا اینکه خدمت شما یک مایه سمی است، خب بر آزمایشگاه بر روشن میشه. و من المعلوم انه لا طریق الى المصالح والمفاسد التي تكون مناطات للاحکام الشرعیه فی غیر ما استقل به العقل الا البیان الشرعی لها ای الاحکام فانه اون بیان شرعی بیان لمناطاتها على نحو ان ایزن به نحو ان علاوه بر اینکه حکم روشن میکنه به نحو ان نیز روشن میکنه که اینجا مضرت هست مفسده هست یا نیز. پس بنابراین این که شما فرمودید این شبه موضوعی است نه شبه حکمیه، این درست نیست. مرحوم سید هم در تعلیقه رسائل که تقریرات بحثشون هست همین مطلب رو ایشون هم فرمودن. عرض میکنیم به این که حالا یه وقت در اصطلاح میخوایم صحبت بکنیم که شبهه موضوعیه رو در اصول نام چی میگذاریم، یه وقت واقع امر رو بخوایم حساب بکنیم که آیا مرجع در این موارد اینا شبهات موضوعیه است یا نه. ببینید تارتن ما به شارع باید مراجعه کنیم من حیث انه شارع اون و مقننان، ولی تارتن به شارع مراجعه میکنیم از باب انه خبیرون، نه از باب انه مقننان، از باب اینکه اون مطلع به امور است. اونی که شبهه حکمیه هست این است که به ما انه مقننون مرجع او باشه، هر جا باید به شارع مراجعه کنیم چون اون قانون گذاره، چون اون فرماندهه، از او باید سوال بکنیم. این میشه شبهه حکمیه بلا اشکال. اما اگه یه جایی اگر مراجعه به شارع میکنیم از باب این که اون متخصص است، اون آگاه است، حالا یه موضوعاتی هست که البته غیر او آگاهی نداره، اما نه به اما انهو شارع اون، ما انهو مطلع اون علی الامور بهش مراجعه میکنه. نظر شیخ اعظم قدس سره اینه که ما در این موارد اگر مراجعه به شارع هم میخوایم بکنیم از باب این است که یه امر واقعی رو پرده از روش برداره برای ما، نه از باب این که اون دستور دهنده است، آمر است، ناهیز، شارع است، مقنن است، از این باب نیست. پس بنابراین شبهات میشه شبهه موضوعیه، یعنی ما برای احکام چه احکام عقلیه چه احکام شرعیه یه موضوعاتی داریم میخواییم موضوع رو بشناسیم، و اینم یه موضوع تکوینیه نه یک موضوع مخترع شرعی باشه. مثل صلات نیست که موضوع مخترع شرعیه که باید از شارع بپرسیم، چون مخترعات شرعیه فرقی نمیکنه که احکامش باشه یا موضوعاتی باشه که اخترعها. بله، هر چه که مخترع شارع است من الحکم به ما انه شارع اون، من الحکم و من الموضوعات که شارع داره اون رو اختراع میکنه، ابداع میکنه، این میشه شبهه حکمی. هر چه که نه یه امر نفس الامری و واقعی است، اگه به شارع میخوایم مراجعه بکنیم از باب این است که اون مطلع است، او هم احد المتخصصین است، اون تا متخصصی است که دیگه بالا دست او وجود نداره و نمیشه وجود داشته باشه. این دیگه بهش نمیگیم شبهات موضوعی، بهش نمیگیم شبهه حکمیه. این اشکال اولی است که علمین حالا دارن. اشکال دومی که علمین دارن چرا؟ ببینید ایشون اینجا که داره میگه شبه موضوع، همون شبه موضوعیه ایست که در بعدن خودشون در یکی از ابحاث بعدی شبه موضوع رو مطرح کرد. فرض کنید یه سیجی او اونجا، این شبه موضوع که اینجا داره میفرماید همون شبه موضوعی است که بعدن ازش بحث میکنه، میگه اونجا توضیحش رو خواهیم داد که میگن در شبهات موضوعیه براءت جاری است، هم به مسلک اصولی هم به مسلک اخباری، به قرینه ارجاعی که به اون بحث دادن همون شبهه موضوعیه متعارفه مقصود ایشونه. بله؟ حالا اینا. پس بنابراین اشکال دومی که این بزرگواران دارن، به خصوص آقای آخوند دارن، اینه که فرض کنید شبه موضوعیه باشه اینجا. اما این که شما فرمودید این اون شبه موضوعیه است که به اتفاق اخباری و اصولی درش چیه؟ براءت بر جای میشه. این حرف نادرمانه. این از اون شبهات موضوعیه نیست که به اتفاق اخباری و اصولی درش براءت جاری می شود. چرا؟ ایشون می فرمان برای خاطر این که اگر ما به ادله جریان براءت در شبهات موضوعیه مراجعه کنیم، مهمترین دلیل عبارت از روایت معتبری که فرموده کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، که شیخ اعظم قدس سر رو از این روایت اینجوری استفاده فرموده که هر جا یه امری دارای حلال هست و دارای حرام هست و حالا این شیء موضوع خارجی نمیدونیم منطبقان علیه اون امر حلاله یا منطبقان علیه اون امر حرام است، اینجا شارع فرموده لکه حلال، که منشأ شک ما این است که دو نوع وجود داره، یه نوع حلال یه نوع حرام، و الان نمیدونیم در اثر اینکه شناخت کافی از این امر خارجی نداریم نمیدونیم این مصداق اون حلاله است یا مصداق اون حرامه. مثلا آب رو میدونیم حلاله، خمر رو میدونیم حرام است، مایع دو قسمه آب و غیر آب، مثلا خمر، آب حلاله خمر حرامه. حالا یه مایعی در این خارج وجود داره نمیدونیم این حلاله یا حرامه. چرا نمیدونیم؟ منشأش اینه که اون دو قسم وجود داره، نمیدونیم این مصداق این قسمه که حلاله یا مصداق اون قسمه که حرامه. پس بنابراین هر جا وجود دو کبرا، یک کبرای حلال یک کبرای حرام، یه نوع حلال یه نوع حرام وجود داره و این باعث شده وجود این نوع که در این مصداق خارجی ما شک کنیم، اینجاها براءت جاری میشه، این شبهات موضوعی برادر. اما در مانعنفی منشأ شک هم چیزی نیستش. فرض کنید تمام اشیاء عالم حکمش برای ما روشن شد، همه چیزها رو میدونیم، غیر موبایل همه چیزها رو میدونیم، چیزی ها حلاله چیزی ها حرامه، الان موبایل رو شک داریم که حلاله یا حرامه، منشأش وجود دو نوع چیز نیستش که این مصداق اونه یا مصداق اون، نه میدونیم مصداق حلالا نیست، میدونیم مصداق حراما نیست، خودش به عنوان خودش شک داریم آیا حلاله یا حرامه. علت شک ما این نیستش که نمیدونیم منطبقون علیه اون حلال هست یا منطبقون علیه اون حرام هست، اینجا دلیل نداریم برای این که در شبهات موضوعی در این موارد براءت جاری میشه. اون جایی که براءت جاری میشه شبهات موضوعی آنچنانیه، نه شبهات موضوعی این چنینی. بله آقا، ایشون میفرمان که دلیل این چنینیه. سلمنا، بله چرا؟ نه از باب ضرر دیگه، حال باب ضرر. حالا عبارتشون رو بخونم. سلمنا یعنی قبول. اشکال اول ما چی بود؟ این بود که این اصلا شبه موضوعیه نیست. حالا سلمنا که شبه موضوعیه است، لکن لا وجه للاعتراف به عدم وجوب الاحتیاط فیها به مجرد تسمیتها شبهتا موضوعیه به حسب الاصطلاح، لا من الاصولیین و لا من الاخباریین. و ذالک لعدم ما هو و منشأ الاعتراف بهی فی غیرها من الشبهات الموضوعیه ها هنا. اما العقل، حالا بعدن میگیم، و اما النقل فمثل قوله علیه السلام کل شیء فیه حلال فحرام و حرام فسیجیء منه قدس سره انه مختص به ما اذا کان منشأ الاشتباه فیه هو وجود الحلال والحرام فعلا تحت الشیء و عدم ما یمیزانه من ای منهما من انه ببخشید و عدم ما یمیز انه من ایم منهما. دلیلی نداریم که این از این قبیله یا از اون قبیله. و من المعلوم انه لیس منشأ الاشتباه فی المقام هو وجود القسمین کیفه ولو کان جمیع الاشیاء غیره معلوم الضرر او النفع لکان هو على ما علیه من احتمال الضرر. پس بنابراین این فر خود شیخ اعظم بعدن در ادله براءت در شبهات و موضوعیه فرموده این روایت من اون جایی رو داره میگه در شبهات موضوعیه که اینچنین باشه، اما جایی که این چنینی نیست ما میدونیم ضرر اشکال داره باید دفع کنیم آن را. حالا نمیدونیم این موبایل ضرر دارد یا ضرر ندارد، این شبهه موضوعی است. شک ما منشأش وجود دو چیز نیست، خاطر این است که نمیدونیم اینجا ضرر وجود داره یا نه. حالا ولو حکم همه چیزهای دیگر هم بدانیم، این که وجود و عدمه، نه این که ببینید نه اونجا نه ضرر دارد یا ضرر ندارد که دو قسم نمیشود که نه. ببینید دو شیء، حرف این بود که شیخ از روایت چه استفاده کرد، این که بله فی حلال، یعنی دو تا شیء داریم که اون حلاله، مثل آب، آب حلال است، خمر حرام است، این حکم حلالی حلیت داره، اون حرم حرمت داره. حالا این مایع خارجی نمیدونیم مصداق اینه یا مصداق اونه، و چرا من الان در این مایع خارجی شک میکنم؟ چون امرش دایر است بینه که یا مصداق این باشه یا مصداق اون باشه، این حلاله این حرامه، پس قهرن باعث میشه شک کنم این حلال است یا حرام است. اینجا فرموده اشاره فرموده لکه حلال، اینجور جا اشاره فرموده لکه حلال. اما حالا موبایل، موبایل مصداق فلان امر است تا بدونم حلال است، یا همین موبایل مصداق فلان امر است که میدونم حرام است. حالا نمیدونم این مصداق اینه یا مصداق اینه، اینجا اینجوریه نه یا نه. خود موبایل رو که نگاش میکنم ولو حکم همه چیزای غیر موبایل دیگه برام روشن باشه، این خودش من چه اینش که ضرر دارد یا نداره. غیر مضر آخر نداریم، چیه غیر مضر؟ اسلام به خدمت شما عرض شود که دو موضوع نداریم که یکیش شارع محکومش کرده باشه به حلیت، یکیش محکومش کرده باشه به حرمت و این منشأ شک ما شده باشد. نه، میدانیم این مصداق اونی که محکوم به حلیت است میدانیم نیست، و مصداق اون چیزایی هم که میدانیم محکوم به حرمت است میدانیم نیست، امور دیگه میشناسیم اونا رو نیست. الان شک داریم از باب این که خودش مستقلن ربطی به چیزای دیگه نداره، نه باب این که مصداق چیزای دیگه هست یا نه، خودش مستقلن شک داریم این حرام هست یا حرام نیست، ضرر دارد یا ضرر ندارد، نه از باب این که مصداق امور مضره است، مصداق یک سلسله امور مضره است، نه من رأس مستقلن ابتداءن شک داریم در شبهات حکمیه تحریمیه که آیا این حرام هست یا حرام نیست، ضرر دارد یا ضرر ندارد. از این باب مثلا شرب توتون، شرب توتون رو مستقیما شک دارم ضرر دارد یا ضرر ندارد. اگر در شرب توتون شک دارم ضرر دارد یا نداره، از باب این نیستش که میدانم شرب یه چیزی ضرر نداره لعل این مصداق اون باشه، و شرب یه چیزی هم میدونم ضرر داره لعل شرب توتون مصداق اون باشه، از این باب نیست. از باب این است که خودش رو مستقلا نمیدونم ضرر دارد یا ضرر ندارد، نه از باب اندراج تحت این یا تحت او. پس منشأ شک در این موارد اندراج تحت این عنوان یا اون عنوان نیست، از باب این است که خودش مستقلا ضرر دارد یا ضرر ندارد، ولو فرضه که در عالم غیر از این چیزی اصلا وجود نداشته باشه، یا همه چیزایی که وجود داره میدانم و میشناسم اونا رو و میدونم این مصداق اون نیست مصداق اونم نیست، خودش مستقلا محل شک و تردید ما هستش. بنابراین این شبهه موضوعی ربطی به اون شبهه موضوعی که همه قبول دارن اخباری و اصولی هر دو قبول دارن که در اونها براءت جاریه ربطی به اونا نداره. این شبهتون موضوعیتون مستقلتون، خب اینم یه حرف چیزی بود که تا حالا شاید تو اصول نشنیده بودید که آقای آخون و آقای یعنی این دو کاظمین این دو مطلب رو اینجا میفهمن که شبهات موضوعیه دو قسمه اگه قبول کنیم. یک قسم این است که منشأ شک وجود حلالا و حراماست و اینکه این ما نمیدونیم مصداق اینه یا مصداق اون. اینجا بله اخباری و اصولی هر دو میگن براءت جاریه. اما یه شبهات موضوعیه داریم که نه منشأش این نیستش، منشأش این است که مستقیما مستقلا شک داریم این ضرر دارد یا ضرر ندارد. این ادله داله بر براءت در شبهات موضوعیه اینو نمیگیره. پس این که شیخ اعظم فرمودن به اتفاق اخباری و اصول اینجا باید گفت که براءت جاری است، این تمام نیست. بنابراین ایشون دو تا اشکال داره. اشکال اول این است که این دو تا بزرگوار که این اصلا شبهه موضوعی نیست، حالا اینو مناقشه کردیم. مطلب دوم این است که ولو شبهه موضوعی است اما حکمش این نیست که شما میفرمایید. بله نه عدم و ضرر دید، عدم و ضرر حکم نداره، چیزی که نیست. این فرمایش شیخ این دو بزرگوار، ببینیم آیا جوابی داریم از این یا نه. برای فرد صلی اللہ